الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر مکی از مکه خارج بشه و به بعض از امصار بره مثل مدینه منوره، بعد برگرده میقات، میخواد حج واجب به جا بیاره، میتونه حج تمتع به جا بیاره یا نه؟ بعضی مثل صاحب عروه فرمودن نمیتونه. حج مستحب اگر بود میتونه حج تمتع به جا بیاره، اما حج واجب رو نمیتونه. مرحوم آقای خویی فرمود حج واجب رو هم میتونه به شکل حج تمتع به جا بیاره. ولذا اون بحث قبلی که شخصی نمیدونست منزلش کمتر از 48 میل یا بیشتر از 48 میل، از نظر آقای خویی یک راه احتیاط آسانتری پیدا میکنه، و اون اینه که بیاد مدینه زیارت پیغمبری بره، زیارت قبور ائمه بقی بره، برگرده میقات، محرم میشه برای حج تمتع. حالا یا مکیست یا غیر مکی فرقی نمی کنه. مرحوم آقای خویی فرمودن علت این که ما میگیم در حج واجب هم میتونه به این شکل مکی حج تمتع رو انتخاب کنه، اینه که صحیحه عبدالرحمن اصلا اختصاص داره به حج واجب. این که مکیین خرج الى بعض الامصار فمر على بعض المواقیت ایتمتع، امام فرمود ما از ام ان ذلک لیس له لو فعل والاهلال بالحج احب الی. اگر حج مندوب بود که در روایات دیگر و ذیل همین صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج و عبدالرحمن ابن عین امر کرده در حج مندوب به تمتع، این که ما از اما ان ذلک لیس له لو فعل والاهلال بالحج احب الی، حج افراد افضل است ولی حج تمتع هم بلا اشکال است، این با امر به تمتع در حج مندوب سازگار نیست. علاوه واضح بوده که در حج مندوب میشه حج تمتع به جا آورد، جای سوال نبوده که بیان سوال کنن. بعد فرمود گیرم اطلاقم داشته باشه این روایت صحیحه عبدالرحمن نسبت به حج مندوب، باز یه وقت دچار وهم و خیال نشید که بگید نسبت این صحیحه عبدالرحمن با آیه شریفه عموم من وجهه. صحیح عبدالرحمن میگه چه در حج واجب چه در حج مستحب، اگر مکی بره مدینه و برگرده میقات، میتونه حج تمتع به جا بیاره. آیه شریفه میگه حج واجب رو مکی نمیتونه حج تمتع به جا بیاره. نسبتشون عموم من وجهه. مورد اجتماع حج واجبی است که مکی خرج الى بعض الامصار. آیه میگه حق حج تمتع نداره، صحیحه عبدالرحمن میگه که حق حج تمتع داره. آقای خویی میفرماد خب بر فرض تعارض بکنن اطلاق حدیث با اطلاق کتاب تکافع میکنن، تعارضا تساقطا هستن، ما خالف الکتاب فدعو شامل مخالف اطلاق کتاب نمیشه. مخالف مدلول لفظی خطاب حجت نیست، نه مخالف اطلاق کتاب. مخالف اطلاق کتاب که مخالف کتاب نیست، و لذا تکافع میکنن اطلاق آیه با اطلاق صحیحه عبدالرحمن. بعد از تعارض و تساقط رجوع میکنیم به اطلاق لله علی الناس حج البیت، بگیم مختص نیست این حج به خصوص حج از نوع خاص، اطلاق داره. نوبت به اصل عملی هم برسه، اصالت البراءت عن التعیین، اقتضا میکنه مخیر باشه این مکلف بین حج تمتع و افراد. بعد فرموده بله، اگه نوبت به اصل عملی برسه مشهور گیر میکنن. حالا این در عبارتهای ایشون هست که مشهور گیر میکنن، چون وقتی که این آقا در مکه بود و مستطیع شد برش حج افراد واجب شد. استصحاب میگه هنوزم برش حج افراد واجبه. خب این فرمایشات آقای خویی به نظر ما قابل مناقشه است. این که ایشون فرمودن صحیحه عبدالرحمن اختصاص داره به حج واجب، اصلا شامل حج مستحب نمیشه. سوال از حج واجبه که مکی آمد مدینه برگشته میقات، میخواد حج واجب به جا بیاره. امام برا او فرمود تمتع مانعی ندارد. حج مستحب که روشنه که تمتع افضله حتی برا مکی. اولا جنابای خویی، کی میگه واضحه که حج مستحب مکی آزاده حج تمتع به جا بیاره بلکه افضله؟ بابا آیه قرآن که مطلق اختصاص به حج واجب نداره، حج مستحبم ظاهر اطلاق آینه که مکی حق نداره حج تمتع به جا بیاره. روایاتم میگفت اهل مکه تلا متعت لهم. از کجا میفرمایید واضح حکم این که مشروع از حج تمتع در حج مستحب برای مکی؟ نه همچون مطلبی درست نیست. اما این که شما فرمودید اگر حج مستحب بود نباید میفرمود ما از اما ان نزال کلیس له لو فعل، چون در روایت دیگه داره تمتع در حج مستحب برای مکی، فرمود تمتع به جا بیار افضل است. تمتع تعبیر بود، تمتع یعنی تمتع افضل است. اینجا که میگه حج افراد افضل است، پس قرینه میشه بگیم مراد حج واجبه. جناب آقای خویی یک کم لطفی اینجا شده، یه مقدار روایات رو باید بیشتر بررسی بکنیم. ما در روایات برای نوع حج تمتع چهار کیفیت مشاهده می‌کنیم بیان شده. یک احلال به تمتع. یعنی چی؟ یعنی رفع الصوت. الاحلال هو رفع الصوت به تلبیه، رفع الصوت به تلبیه للتمتع، همین کاری که الان میکنیم. اللهم انی اريد ان اتمتع بالعمره الى الحج على كتابك و سنت نبی یک. خب این الان متعارف هست و طریق متعارف هم همینه، نولت تقیه طریق متعارف شرعی هم همینه دیگه، طریق دوم الاحلال بالحج و نیت التمتع، یعنی در میقات میگه اللهم انی احج علی کتابک، ولی تو دلش نیت حج تمتع داره. به این میگن احل بالحج و نول متعه، در روایت هم داریم ما در روایت اینجور داریم، صحیحه ابن ابی نصر بزنتی عن ابی الحسن علیه السلام سألته عن متمتع کیف یصنع قال ینوی العمره و یحرم بالحج، ینوی العمره و یحرم بالحج. اصلا فرمود متمتع اینگونه انجام بده. در صحیح حمران ابن اعین میگه که من خدمت امام باقر شرفیاب شدم، فرمود به ما احللت، احلالت با هی دو چشم به چی بود؟ فقلتو بالعمره، یعنی عمره مفرده. فقال لی افلا احللت بالحج و نویت المتعه فصارت عمرتك كوفيه وحجتك مكيه ولو كنت نويت المتع واهللت بالحج كانت حجتك وعمرتك كوفيتين. آقای همران در ماه حج بوده ظاهرا، داخل شدی به عمره مفرده، خب بعدش هم میخوای حج به جا بیاری، این حجت این عمره مفردت منقلب میشه به عمره تمتع، مشکلی نیست. اما چرا در میقات احلال بالحج و نیت المتعه نکردی؟ فسارت، فسارت یعنی حالا که شما نیت عمره مفرده کردی نتیجهش این شده که عمره تو تام است ولی حج تو حج مکی ناقصه. اما اگه به سفارش من عمل می کردی ولو کنت نویت المتعت و اهللت بالحج و هم حج تام بود، هم عمره تام بود، کانت حجتک و عمرتک کوفیتین، یعنی تامتین، خیلی ثواب گیرت می اومد. خب حضرت برای حج تمتع از میقات پیشنهاد میکرد افلا احللت بالحج و نویت المتعه. خب اینم راه دوم. راه سوم، امام برای کیفیت تمتع فرمود احلال به حج بکن، یعنی در میقات میگفتی اللهم انی احج، ولی نیت عمره تمتع میکردی تو دلت. این طریق دوم است برای حج تمتع که در رفع و صوت به تلبیه داد نزنی که سنی هایی که اطراف بودن در اون زمان بگن ها این شیعه است، حواسمون بهش باشه، اذیتش کنیم، مشکل براش درست کنیم. اگر میگفتی اتمتع بالعمرت الالحج، این شعار شیعه بود. نه، التقیت دینی و دین و آبایی. میگفتی اللهم انی احج علی کتاب که، ولی خدا که خبر داره از دلت که تو نیت تمتع کردی. در طریق اول اصلا راست حسینی مثل حالا بدون رعایت تقیه میگه خدایا از تو که پنهان نیست، از بنده تو هم پنهان نباشه، من حج تمتع به جا میارم. اللهم انی ارید تمتع بالعمره الى الحج علی کتابک و سنت نبیک، لبیک به حج به عمره، لبیک به عمره و حجت لبیک، لبیک به متعت الى الحج لبیک. این دیگه طریق اوله که الان همین طریق اول مرسومه. الحمدلله تقیه خیلی کم شده. خب راه سوم اینه که اصلا نیت بکنی حج افراد را، اصلا محرم بشی برای حج افراد، ولی قصدت این باشه که بعد از این که اومدی مکه طواف کردی، سعی کردی عدول کنی به عمره تمتع، کما صنع اصحاب رسول الله. اینم در برخی از روایات هست. عبدالله ابن زراره، پسر زراره است، میگه که امام صادق به من سلام الله علیه به من فرمود برو به پدرت زراره سلام منو برسون، بهش بگو من تو رو بدگویی میکنم برای این که مثل کشتی در اون قضیه خضر و موسی حفظت کنم. اینها هر کسی که من بهش علاقه دارم میرن اذیتش میکنم، من از تو بدگویی کردم که تو حفظ بشی. بعد فرمود به پدرت بگو، به پدرت بگو علیک بالحج ان تهل بالافراد و تنوی الفسخ اذا قدمت مکه فتفت و سعی فسخت ما اهللت به و قلبت الحج عمره فکذالک حج رسول الله و امر اصحابه ان یفعلوا و انما اقام رسول الله علی احرامه لسوق الهدیه. بعد فرمود اما اونی که ابو بصیر برات نقل کرده که ما به او گفتیم احرام و عمره تمتع، گوش به حرف ابو بصیر نده. و ما امرنا بهی من ان یهل بالتمتع فلذالک عندنا معان و تصاریف ما یسعنا و یسعکم ولا یخالف شیء من ذلک الحق والحمد لله ولا یزاده والحمد لله رب العالمین. حرفی هم که به ابو بصیر زدیم درسته در جای خودش، اما تو رعایت تقیه بکن، تو محرم بشو به حج افراد و نیت کن عدول را به عمره تمتع. اینم طریق سوم. طریق چهارم بله، به هر حال در اون زمان امام اینجور انفر بود، حالا در حال اختیار افضل معلوم نیست باشه، نه اینکه نمیشه، شدنش میشه، حالا مورد بحثه که در حج واجب میشه این کارو کرد یا نه. در حج مستحب که قطعا میشه، در حج واجب هم بعضی آقایون میگن میشه، منتها بحث در افضل بودنه که الان چون تقیه نیست این راه افضل نیست. راه چهارم اینه، ازمار. اصحاب الازمار احب الیه، خیلی دوستشون دارم اونهایی رو که اهل کتمان و ازمارن. آقا هرچی تو ذهنش میاد به زبون میاره. خب بابا ببین، مصلحت هست مصلحت نیست. اصحاب الازمار احب الیه، فرمود در همین روایت ها فرمود لا تسم حجا ولا عمره و ازمر فی نفسک المتعه، صحیحه عبان ابن تغلب. و در یک صحیحه دیگم ابی بکر حضرمی، زید شهام، منصور حازم میگن امام صادق به ما فرمود نلبی ولا نسمی شیئا و قول اصحاب الازمار احب الیه. خب این شد چهار راه. جناب آقای خویی، حالا میایم سراغ این صحیحه عبدالرحمن، ما از اما ان ذالک لیس له لو فعل ول احلال و بلحج احب الیه، یعنی و حج الافراد احب الیه یا نه، ول احلال و بلحج یعنی رفع الصوت به تلبیه لحج الافراد احب الیه من التمتع المتعارف، یعنی راه دوم بر احب الیه از راه اول در این شرایط تقیه. همونی که در روایات هم خوندیم که اصلا امام وقتی گفت کیف اتمتع، امام بهش فرمود که اهل بالحج ون بالمتعه. روایت این ما از اما ان ذالک لیس له لو فعل، مفادش این میتونه باشه که اشکال نداره حالا حج تمتع به جا بیاد، ولی من دوست دارم که رفع صوت به تلبیه بکنه برای حج افراد. خب نفرمود و حج الافراد احب الیه ول احلال و بالحج احب الیه، حالا ولو به قرینه سایر روایت اینجوری معنا میکنیم. پس چرا عرفی نیست؟ بابا میگم احلال بالحج یعنی رفع صوت به تلبیه. آقا و احل بالحج من و المتعه، قرینه اینا هم قرینه داره. شما این مکی که معمولا حج واجبش رو به جا میاره، شما اینو میگید که فرضی که رفته به بعض امصار و برمیگرده میقات، اون فرضیه که حج واجب میخواد به جا بیاره، اصلا شامل حج مستحب نمیشه. این عرفیه؟ با اینکه متعارف در مکی اینه که حج واجبش رو همون ابتداء بلوغ انجام میده، استطاعت مکی که چیزی نیست، مثل حرم حضرت معصومه بگیم قمی رفت تهران برگشت قم، میخواد قبل از این که بره خونه بره حرم حضرت معصومه، بعد امام بفرماد آره بره حرم حضرت معصومه، بگیم مراد اینه که برای اولین بار داره میره حرم حضرت معصومه. خب قمیان ناراحت میشن، میگم بابا یعنی ما تو عمرمون حرم حضرت معصومه نرفتیم. متعارف اینه که کسی که اهل یک جاست، اهل مکه، همون قبل از بلوغ، اوائل بلوغ، اینا حج به جا میارن. مستطیع از مکه مگه چیه؟ فیش حج میخواد بخره چند میلیون؟ قرض نمیخواد، قرض برای کسی که خرج داره، خرجی نمیخواد. بابا خونش نزدیک مسجد الحرامه، میگه آقا من قسط بانکی بدهکارم، مستدی نیستم برای از قوم. مگه چیکار میکنی؟ پول مخوای بکنی؟ مخوای بری دور خانه خدا حف شد به چرخی؟ آقا اون ضرورت زندگی برای کسی است که از راه دور میخواد استطاعت زاد وجدان زاد و رائله مطرحه. اون برای کسی است که اگر برهد به قول روایت ابوالربیع شامی اذن لهلکو، اگه بنا بود خرج عیالش رو نداره بگن این پولی که پس انداز کردی برو مکه، اذن لهلکو. بابا اونی که مکیه به جای اینکه کنار خونش قلیون بکشه بره طواف خانه خدا، اذن لهلکو. اون که استطاعتش مشکل نداره، متعارف اینه که اینا حج واجبشون رو قبلا به جا می آوردن. حالا شما اینو هم میکنید بر یه امر غیر متعارف که نه حج واجبشون میخواد به جا بیاره، این عرفیه یا اونی که ما میگیم؟ خب اما اون مطلب آخری که آقای خویی فرمود، فرمود گیرم این روایت اطلاق داره که ما ادامون بود که اطلاق داره دیگه، این گیرم آقای خویی رو پذیرفتیم، نه دیگه اطلاق داره، منتها متعارف کسی است که حج واجب رو انجام داده قبلا، اطلاق که شامل فرض غیر متعارف هم میشه، تخصیص اطلاق نسبت به فرض نادر مستحجنه، شمول اطلاق نسبت به فرض نادر که مستحجن نیست، اطلاق داره دیگه. ولو جوان 15 سال از تازه بالغ شده اومد مدینه میخواد برگرد مکه حج واجب به جا بیاره، اطلاق که داره، منتها ما میگیم اختصاص این سعیه به حج واجب حمله بر فرد نادر هست، عکس متعارف این بوده که این مورد حج واجب نبوده، حج مستحب بوده، حج واجب رو قبلا انجام داده بوده. خب پس ما هم ما قائل به اطلاقیم. حالا آقای خویی میفرمود خب قائل به اطلاق باشید، اطلاق این صحیحه عبدالرحمن با اطلاق آیه شریفه ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام نسبتش عموم من وجهه، همینی که توضیح دادیم تعارضا تساقطا رجوع میکنیم به لله علی الناس حج البیت، هر نوع حجی انتخاب کنه مجزیست. جناب آقای خویی، اولا ما عرض کردیم آیه اطلاق داره، شامل حج مستحب هم میشه، آیه میگه لا متعت للمکی، اصلا اهل مکه حق حج تمتع ندارن مطلقا، چه واجب چه مستحب. پس این صحیحه عبدالرحمن که میگه که مکی که خرج الى بعض الامصار یجوز له ان یتمتع، این روایت میشه اخص مطلق از آیه شریفه، اخص مطلق از آیه شریفه است، اخص مطلق از روایاتی است که میگه اهل مکه تلا متعت لهم، عموم من وجه نیست. ثانیاً گیرم عموم من وجه باشه، آی خویی شما هی تکرار میکنید در اصولتون در فقهتون اطلاق کتاب مدلول کتاب نیست، ولذا خبر مخالف اطلاق کتاب خبر مخالف کتاب نیست، پس اطلاق کتاب نه مرجح است نه مرجع، یعنی خود اطلاق کتاب با اطلاق حدیث طرف معارض است، نه مرجح است نسبت به احد الخبرین المتعارضین و نه مرجع است که بخواهد خودش طرف معارضه نباشد، نخیر خودش هم اطلاق آیه با اطلاق حدیث تعارض می کند به عموم وجه و خودش هم ساقط می شود. آی خوی قرآن میگه حرم الربا، یه روایتی آمده میگه الربا حلال، این مخالف قرآن است یا نه؟ جرأت میکنه کسی بگه این مخالف قرآن نیست؟ طبق بیان شما مخالف قرآن نیست، چرا؟ برای اینکه اطلاق این خبر با اطلاق کتاب مشکل داره، و الا اگر حرم الربا بود فل جمله، الربا حلالون فل جمله اشکال داشت، حرم الربا فی الجمله صدق الله العلی العظیم، الربا حلال فی الجمله صدق رسوله النبی الکریم، و هم تعارض داشت؟ نه دو تا فعل جمله با هم تعارض ندارن، دو تا موجب جزئی. اطلاق این حدیث با اطلاق کتاب تعارض میکنه. کسی میتونه بگه این ربا حلال مخالف حرم ربا نیست؟ کسی قبول میکنه از شما این حرفو؟ آقا اطلاق کتاب سکوت حیثیت تعلیلیت برای انعقاد ظهور در قرآن. ظهور منعقد میشه، یعنی شما میگید اگر ابو حنیفه بیاد یا یک کسی که فقه استحسانی دارد بیاد بگه ربای بین دولت و ملت اشکال ندارد. چرا؟ برای اینکه ملاک حرمت ربا نفی استثمار است. ملت به دولت ربا بده که این استثمار نیست، دولت هم برمیگردونه خرج ملت میکنه. یا یکی بیاد بگه ربای در قرض تجاری ظلمی، آقا ما از ما پول میگیره میره باهاش کار میکنه کلی سود میکنه، آره یه مقدار از سود رو هم بده به ما، ظلمه؟ ما بگیم یه مقدار سود رو به ما بده همشو خودت نخور؟ پس ربای در قرض تجاری جایز است. شما میگید اتق الله، با این فتواهای بناحق برکات خدا را مانع نشید از نزول برکات خدا. خب مخالف قرآن است. خب یکی بگه نه آقا مخالف اطلاق قرآن است، قبول میکنه بابا مخالف قرآن، قرآن میگه حرم الربا لکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. اونی که میگه ربای در قرض تجاری حلال است مخالف قرآن است که میگه حرم الربا. اونی که میگه ربای در قرضی که دولت و ملت به هم دیگر میدهند حلال است مخالف آیه حرم الربا. با اینکه میگه مخالف اطلاق، مخالف اطلاق یعنی چی؟ مخالف قرآن دیگه عرفا. شرط مخالف کتاب. حالا که شرط میکنه جریمه دیرکرد را، میگیم بابا این شرط مخالف کتابه دیگه، میگیم نه این شرط مخالف اطلاق کتابه، اینا قابل قبول نیست، عرف اینا را قبول نمی کنه، مخالف کتابه دیگه. اطلاق کتاب هم حیثیت تعلیلی است که ظهور بده به کتاب، یا لااقل به فرمایش حضرت امام اطلاق حجت عقلایی است. تمام که صیغه هم حجت عقلایی است بر وجوب، به نظر ایشان اطلاق هم حجت عقلایی است. حجت عقلایی باعث میشه عقلا بگن ما حجت داریم که قرآن اینو میگه، ظهورم نیست ولی حجت عقلایی که لااقل هست. پس این فرمایش های خویی تمام نیست. اگر نسبت عموم من وجه هم بود ما میگفتیم اطلاق آیه کریمه مقدم است بر اطلاق این صحیحه. اگر نسبت عموم من وجه باشه، چون این صحیحه اطلاقش میشه ما خالف الکتاب فدعو در موثقه سکونی و روایت جمیل ابن دراج هست ما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. خب ولی الذی یسهل الخط، این که ما میگیم نسبت بین صحیح عبدالرحمن که میگه میشود مکی که خرج الی بعض الامصار حج تمتع به جا بیاورن، با آیه شریفه نسبت اون خصوص مطلقه و تقیید میزنه آیه شریفه را. از این بحث بگذاریم. بله. اما راجع به اصل عملی، اصل عملی، حالا نوبت رسید به تعارض و تساقط هایی که آقای خویی فرمود، لو فرضنا. خب آقای خویی فرمود که بعد از تعارض رجوع میکنیم به لله علی الناس حج البیت، اقتضا میکنه که مکی در حج واجب اگر خرج الی بعض الامصار و اراد ان یحج مخیره، لله علی الناس حج البیت، نوع حج رو که بیان نکردن چه باشد. این بیان ایشون مخالف با بیانی است که بعدن در بحث من اقام به مکه سنتن فهل ینقلب وظیفته الی حج الافراد ام لابد من اقامته فی مکه سنتین. یک سال بمونه آدم تو مکه وظیفش میشه حج افراد یا نه باید دو سال بمونه؟ اونجا همین بحث ها رو به یک شکلی مطرح میکنه، بعد میگه مبادا فکر کنید باید رجوع کنیم به آیه لله علی الناس حج البیت و بگیم مکی که یه سال تو مکه میمونه بعد از این که ادله، یکی میگه یه سال کافیه، یکی میگه دو سال لازمه، روایات متعارضه، بعض روایات میگه یه سال بمونه تو مکه کافیه برای انقلاب وظیفه و حج افراد، بعض روایات میگه باید دو سال بمونه. آقای خویی میگه وقت فکر نکنید بعد از تعارض این روایات رجوع میکنیم به لله علی الناس حج البیت. این آیه در مقام بیان نیست که، نوع حج رو بیان نمیکنه که. خب الان مهم نیست، از این تهافتات تو کلمات بزرگان بالاخره پیش میاد، حالا کار نداریم به این تهافت. اینجا ایشون فرموده به لله علی الناس حج البیت تمسک میکنیم، علل قاعده فرمایش اینجا درسته، حالا طبق صناعت اطلاق داره دیگه، این که در مقام بیان نیست این دعو العجز است دیگه، هر اطلاقی رو پیدا میکنی تا استشهاد بهش میکنی میگه در مقام بیان نیست. خب اما نوبت به اصل عملی اگر برسه، خب آقای خویی فرموده دوران ام بین تعیین و تأخیر میشه، نمیدونم این مکی که خرج الی بعض الامصار وظیفش حج افراد در حج واجب کما علیه صاحب الاروه، یا مخیر بین حج افراد و حج تمتع کما هو مختارنا. اصل براءت حرف ما رو تایید میکنه، میگه براءت جاری کن از وجوب تعیینی حج افراد. خب انصافا حرف سنائیه، صاحب الاروه بنده خدا بی تقصیره، مبنای مشهور اینه در دوران ام بین تعیین و تأخیر اصالت و تعیینی هستن دیگه، حالا مبنای اصولیشون اینه چه کار میشه کرد؟ حالا هرچی آقای خویی تلاش کرده گفته بابا اصل براءت از تعیین بلا معارض جاری میشه، اصل براءت میگه حج افراد بر این آقا واجب تعیینی نیست، نتیجه میشه تأخیر، مشهور زیر بار نمیرن. شاگردای خدای خویی هم مثل آقای سیستانی بعضی هاشون زیر بار نرفتن، قبول ندارم، میگن نه در دوران هم بین تعیین و تأخیر اصالت و تعیین ها. بعض شاگردان آقای خویی مثل آقای سیستانی و الا آقای صدر استاد، اینا قائل به همون مسلک آقای خویی هستن، براءت از تعیین جاری میکنن و هو صحیح. اما اینجا دو تا مطلب هست بگم. یه مطلب اینه توهم میشه که اگر این آقای مکی در مکه مستتی شده بود این خارج از محل نزاعه، صاحب الاروه هم گفت این روشنه که حج افراد برش واجبه. اختلاف سر جاییست که تو مدینه مستطی بشه که مشهور میگن مخیر بین حج افراد و حج تمتع. صاحب الروه میگه نه فقط حج افراد. صاحب الروه میگه اونی که تو مکه مستطی شد که واضح حج افراد برش واجبه، از محل نزاع خارجه. میگیم جناب صاحب چی واضحه؟ کجاش واضحه؟ اطلاق داره سعیه عبدالرحمن، چه در مکه مستدی شده باشه چه در مدینه. میگه حج تمتع مشروعه بر این آقا، خرج الی بعض الامثال یرید ان یحج حج تمتع. نگید آقا استصحاب میگه تو مکه که بود حج افراد برش واجب بود، الان هم حج افراد واجبه. اولا با وجود اطلاق سعی عبدالرحمن ما از اما النزاول کلی سلح و لوفر، نوبت به این استصحاب اصل عملی نمیرسه. ثانیا چیشی استصحاب وجوب حج افراد جاری میکنید همینجوری از پیش خودتون؟ اصلا از روز اول ما شک داریم در وجوب تعینی حج افراد. از همون روزی که مستطی شد تو مکه ما میگیم شاید واجب تخییری برش بود یا حج افراد به جا بیاره یا حج تمتع در این حال که یخرج الی المدینه المنوره مثلا ثم یمر بالمیقات فیحرم لحج التمتع. از اول ما احتمال میدیم که جامع بین حج افراد و حج تمتع با این قید که یخرج الی بعض الامثال واجب تخییری باشه. چی میگه که در مکه واجب تعیینی بوده حج افراد اگر تو مکه مستطیع شده باشه؟ این حرفا درست نیست. پس این بیان تمام نیست، انشاءالله بقیه مطالب فردا. چی فرمودید؟